خب بیان کردیم که فلسفه اسلامی به شاخه ها و چیزهای دسته های مختلفی تقسیم شد. یکی از اونها حکمت مشایی بود که در موردش صحبت کردیم، از فارابی و ابن سینا گفتیم براتون و نظریات اونها رو بیان کردیم. حکمت بعدی که تو فلسفه اسلامی مطرحه حکمت اشراقه. حکمت اشراق چگونه تشکیل شد و چه کسی بنیانگذار اون بود؟ شهاب الدین سهروردی از یکی از برجسته ترین چهره های حکمت اسلامیه که در سال 549 قمری در سهرورد زنجان به دنیا میاد. تحصیلاتش رو در مراغه شروع میکنه و به اصفهان میره. اونجا با اندیشه های ابن سینا آشنایی پیدا میکنه و از اونجا عزم سفر میکنه. دیگه سفرش از اونجا به بعد یک سفر معنوی و عرفانیه. طوری که بیان کردن سهروردی در اکثر روزهای سال روزه داشت و به ذکر و عبادت مشغول بود تا اینکه به یک سری مقامهای عالی عرفانی و حکمت نائل میشه و تو همین دوره است که کتاب خودش تحت عنوان حکمت الاشراق رو می نویسه و با نوشتن این کتاب یک مکتب جدیدی رو توی فلسفه بنا میکنه و اونو ارائه میده. سهروردی تو کتاب حکمت الاشراقش یه خورده از پاشو از شیوه و حکمت مشا فراتر میذاره و حکمت دیگه رو تحت عنوان حکمت اشراقی پایه‌گذاری میکنه. خب روش فلسفی سهروردی چی بود؟ میگه سهروردی با توجه به اینی که احترام زیادی به ابن سینا میگذاشت تلاش میکرد که حکمت‌های استدلالی ابن سینا رو با کشف و شهود به یک کمالی برسونه. میگه حکمت اشراق نوعی بحث از وجود است که تنها به نیروی عقل و ترتیب استدلال اکتفا نمی‌کنه. میگه حکمت اشراق برعکس حکمت مشاییان که فقط به استدلال‌های برهانی و عقلی توجه می‌کردند، اشراقیان دیگه فقط به استدلال توجه نمی‌کنند. میگه که سعی می‌کنه اون چرا که در بحث و استدلال به دست آورده با شهود قلبی و تجربه درونیش دریابه. اون چرا که از طریق استدلال به دست میاره با شهود قلبی و تجربه درونیش دست پیدا کنه به اون هم، و اون چرا که از طریق شهود کسب کرده دوباره با استدلال و برهان به دیگران آموزش بده. این میشه حکمت اشراق. از نظر سهروردی تحقیق فلسفه به روش استدلالی محض بی نتیجه است. میگه فلسفه‌ای که فقط از طریق استدلال برهانی و استدلال عقلی به نتیجه میرسه بدون شهود، این بی نتیجه کاریه که بی نتیجه است. از اون طرف هم میگه باز عالمی، عارفی که فقط از سیر و سلوک روحانی و قلبی استفاده میکنه بدون اینکه از استدلال عقلی استفاده کنه برای بیان نظریاتش، این هم گمراه کننده. یعنی میگه عرفان محض هم برای عارف، برای یک فیلسوف گمراه کننده است. هم استدلال عقلی محض، فقط استفاده از استدلال عقلی بی نتیجه است، و هم عرفان محض. حد وسط این دوتا که همون حکمت اشراقه، سهروردی اعتقاد بر این داره. یعنی ما بیایم استدلال های عقلی رو با شهود قلبی و تجربه درونی کامل دریابه و این شهود قلبی و تجربه درونیشو دوباره از طریق استدلال به مردم آموزش بده. این روشیه که سهروردی تو حکمت اشراقش بیان میکنه. در ادامه جویندگان معرفت رو از نظر سهروردی تو کتاب بیان به 4 گروه تقسیم کرده. میگه سهروردی معتقد بوده که جویندگان معرفت 4 گروه هن. گروه اول کسایی هن که تازه آتش و شوق معرفت را درک کردن و جویای معرفتن. یعنی کسایی هن که اول راهن، تازه میخوان چیزی رو یاد بگیرن. گروه دوم کسایی هن که در فلسفه استدلالی به کمال رسیدند ولی از عرفان بهره ای ندارند. مانند کی؟ مانند حکمای مشاع. میگه تو فلسفه استدلالی به کمال رسیدن ها، فلسفه استدلالیشون در حد کماله، ولی از معرفت شهودی هیچ بهره ای نبردند. این گروه، گروه دومن. گروه سوم کسایی هن که به برهان و استدلال توجه ندارن و فقط از طریق تهذیب نفس سعی میکنن به شهود دست پیدا کنن. یعنی کی؟ یعنی عارفا، عرفا. میگه عرفا دیگه کار به استدلال عقلی ندارن، فقط از طریق شهود و اون تهذیب نفسشون سعی میکنن که به یک سری چیزهایی دست پیدا کنند. این هم یه گروه از جویندگان معرفتن. گروه آخر، گروه چهارم کیه؟ میگه سرانجام آنان که در صور برهانی به کمال رسیدند. صور برهانی یعنی چی؟ یعنی فلسفه استدلالی. یعنی تو فلسفه استدلالی به کمال رسیدن و هم به اشراق و عرفان هم دست پیدا کردن. یعنی هم استدلال برهانیشون به کمال رسیده، هم به اشراق و شهود و عرفان دست پیدا کردن. اینا کیان؟ اینا رو تحت عنوان حکیم متعله میشناسه و نامگذاری میکنه. از نظر سهروردی میگه اینها بهترین دسته جویندگان معرفتند و اونها رو حکیم متعله نامگذاری کرده و اونها بهترین دستگان به حساب میآیند. خب سهروردی در توصیف این گروه آخر، همون کسایی که میگه حکیم متعله، یک بیانی داره در مورد این گروه. میگه که هرگاه توی یک دوره، توی یک زمانی باشه حکیم متعلهی، اون ریاست تامه داره بر مردم و خلیفه و جانشین خداست. یعنی اگه توی یک دوره، توی یک زمانی کسی باشه که تو فلسفه استدلالی به کمال رسیده باشه، تو اشراق عرفان هم به کمال رسیده باشه، این خلیفه و جانشین خداوند بر روی زمینه و هیچ وقت جهان از چنین حکیمی خالی نمیشه. حالا میگه چرا این خلیفه و جانشین خداه؟ چون میگه که ضروری مقام خلافت اینه که بتونه حقایق رو بیواسطه از خداوند دریافت کنه. چرا؟ چون خلیفه باید، خلیفه و جانشین خدا باید بتونه حقایق رو از خداوند به صورت بیواسطه دریافت کنه. حکیم متعله هم با همون شهودی که داره میتونه حقایق رو دریافت کنه. دقیقا مثل همون نظری که فارابی در مورد ویژگی های ریاست مدینه فاضله بیان کردیم، اگه یادتون باشه، که فارابی هم میگفتش که یکی از ویژگی های ریاست مدینه فاضله اینه که بتونه حقایق رو از طریق وحی دریافت کنه. سهروردی هم همین نظر رو داره، میگه که کسی که به این مقام حکیم متعله برسه خلیفه و جانشین خداه. البته منظور از این که میگه ریاست به این فرد میرسه، اینجوری که نیست که ریاست از راه، از هر راهی به دست بیاره، از راه قهر و غلبه نیست. میگه که گاه این ریاست این فرد به صورت پنهانیه، یعنی پنهانی بر مردم ریاست داره، گاهی هم به صورت آشکارا. در هر حال میگه ریاست از آن اوست و باید اون رئیس جامعه باشه. میگه و اگه ریاست واقعی جهان به دست چنین فردی بیفته، زمان و دوره او دوره بس روشن و درخشان میشود و هرگاه جهان از تدبیر حکیم الهی تهی باشه، ظلمت و تاریکی بر آن سایه میافکند. خب در ادامه درس سهروردی میاد مبدع جهان و خالق هستی رو همون نور محض میدونه، با توجه به آیه قرآن که میفرماید الله نور السماوات والارض. اون هم میگه مبدع اصلی جهان نور محض و اون رو نور الانوار نامگذاری میکنه. و سهروردی اعتقاد داره که اشیای دیگه از تابش و اشراق این نور الانوار به وجود اومدن و هر واقعیتی خودش یک نوره، اما اون نور مطلق نیست، بلکه یک درجه از اون نوره. پس تفاوت موجودات تو شدت و ضعف و نورانیتی هست که از اون پرتو اصلی گرفته شده است. پس میگیم خداوند یا مبدأ جهان رو نور الانوار نامگذاری میکنه سهروردی و میگه بقیه اشیاء جهان تابشی یا اشراقی از این نور الانوارن و تفاوتشون تو شدت و ضعف و نورانیتی هن که از اون گرفتند. سهروردی میگه ذات نخست یا نور مطلق همون خداوند پیوسته در حال نورافشانیه یا اشراق میکنه پیوسته و بدین ترتیب متجلی میشه و چیزها رو همه پدیده ها رو به وجود میاره و به اونها حیات میبخشه. بنابراین همه چیز تو این جهان پرتوی از نور ذات خداوندن و همه زیبایی ها و کمالات محبتی از رحمت خداوندن. و سهروردی میگه رستگاری یعنی وصول کامل به این روشنی. یه رستگاری عبارت است از وصول و رسیدن کامل به این روشنایی است. وقتی بحث از رستگاری میشه یعنی اینکه انسان بتونه به این روشنایی کامل برسه. یک بحث دیگه که تو بحث حکمت اشراق بیان میشه، کلمات دیگه که استفاده میکنه سهروردی، کلماتی تحت عنوان مشرق و مغرب. مشرق و مغربی که سهروردی بیان میکنه منظور مشرق و مغرب جغرافیایی نیست، بلکه تو بحث عرفان یک معنای دیگه ای داره. از نظر سهروردی مشرق جهان، وقتی میگه مشرق جهان، منظور جاییه که نور محض یا محل فرشتگان مقرب خداونده. پس وقتی بیان میکنه مشرق جهان، منظور نور جاییه که نور محض و محل فرشتگان خداوند اونجاست. و به این دلیل که ما گفتیم فرشته ها مادی نیستن و جسم ندارن و مجردن، برای همین اونها برای ما قابل مشاهده هم نیستند. اما مغرب کجاست؟ میگه مغرب هم جاییه که جهان کاملا در تاریکی قرار داره یا همون عالم ماده است که بهره ای از نور ندارد. از نظر سهروردی مغرب کامل هم جهان تاریک یا عالم ماده ایه که هیچ بهره ای از نور ندارد. حالا حد وسط این دوتا رو میان مشرق محض و مغرب کامل مغرب وسطا نامگذاری کرده. میگه مغرب وسطا جاییه که تون نور و ظلمت با هم دیگه قاطی شدن، در آمیختند. این رو تحت عنوان مغرب وسطا نامگذاری میکنه و توی بحثای خودش از اونها استفاده میکنه. خسته نباشین، درس 10 رو کامل مطالعه کنید.